أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد به این که بحثی رو که مرحوم شیخ در اینجا فرمودن در مقبوض و عقد فاسد، این که اگر طلب شد و به اصطلاح قیمی بود یا مثلی بود، ما چطور به اصطلاح زمانش بیاد به قیمت باشه یا به مثل باشه. عرض کنم به این که ما عرض کردیم برای این مسئله متعرض شدیم این مقداری عبارات مرحوم صاحب جواهر، و هدف ما فقط خصوص جواهر نبود. یعنی طبیعتاً این طوره که در این مسائلی که وارد میشه یه مقدار توسعه میدیم، هم تاریخ مسئله روشن بشه، چی پیش ما چی پیش اهل سنت، و هم اقوال و خصوصیات و اینها، تا برسیم به بعد از این توسعه و قولهایون حرکت دائره و علاقه در فکر، الفکر و حرکتان الى المبادیه، به جای مبادی اصطلاحاً ما اون اقوال و برخوردی که علمای ما داشتن، و بعد از اونم یک جمع آوری که میشه در مسئله، و مخصوصاً در مسائلی مثل همین زمان شیء به مثل و قیمت که قطعاً ریشه های عقلایی داره، اینجای بحث نداره. برای کسی زد شیشه کسی رو تلف کرد، ماشین کسی رو تلف کرد، کتاب کسی رو تلف کرد، این یک ریشه عقلایی و انسانی هم داره، حقوقی داره، در مراتب مسائل حقوقی هم قابل مطرحه. لذا این رو ما در یک عرض عریض خودش به اصطلاح مطرح میکنیم. عرض شد به این که از این مطلب در به این عنوان که امکان تالف مثلیان به مثله و امکان قیمیان به قیمته، با این عبارت اولین بار در فقه شیعه از توسط شیخ طوسی آمده، این عبارت اینجوری آمده، لکن بعیدم هست که بگیم شیخ این مطلب رو مثلا از روایات استظهار کرده. و عرض کردیم در روایات، مجموع روایات رسول الله و روایات اهل بیت، هم کلمه مثل آمده هم قیمت آمده، هر دو آمده. اما این که امکان مثلیان مثله و امکان قیمیان قیمته، به این تعبیر نیامده، به الله هر دو استعمال شده. و این بحثی که الان اینجا خود صاحب جواهر هم دارن شروع کردن و ما هم دنبال این قسمت هستیم، این است که آیا میشه این مطلب رو از مجموعه روایات یا مجموعه اقوال در آورد. و بحث دیگری هم که باز در اینجا مطرح شده، تعریف مثلی و قیمی است که اینجا هم بین علما اختلاف شده، چون در روایات ما علمای اهل سنت هم اینطور اختصاص به ما نداره. و بعدم بحثی که هست، آیا واقعا این طوریه که یا مثلی باشه یا قیمی باشه یا نه. اصولا در باب زمان ضامن مثل، اگر مثل متعذر شد ضامن قیمته، اگر مثل نبود یا نه تأخیر از الی آخر، چون وجوه دیگر هم انشاءالله در خلال بحث عرض می‌کنم. و عرض کردیم که عده‌ای از مسائل در میان علمای شیعه، چه به لحاظ دعاوی اجماع، این دعاوی اجماع تو این جور مسائل رو تاریخش رو در شیعه عرض کردیم، دعاوی اجماع در شیعه مختلفه، یک نواخ نیست، تاریخش مختلفه. لذا همیشه عرض می‌کنم دقت کنن که دعاوی اجماع در کجاست. ما توی روایات هم دعاوی اجماع داریم، آدم مالا خلافی بین الامه، غالبا در خود روایات بیشتر تو مسائل عقائدی آمده، کلامی، بحث امامت و قرآن و رجوع به قرآن و مثلا لا خلاف بین الامه که رجوع به قرآن بشه، اما چی رجوع به قرآن بکنیم؟ از شراحی این از این راه که مثلا اثبات ولایت اهل بیت و معرفت اهل بیت و معرفت الامام باشه و از راه امام باشه. و این یک جوره. ما ادعای اجماع هم در حتی زمان خود اهل بیت هم در بعضی از روایات داریم. یه روایتی داره که مال موسی بن بکر هست، مال حالام مالا خلاف فی بیننا بین که اینطور ارث میبره. اینم تعجیبه، خیلی عجیبه در زمان امام صادق و موسی و جعفر تعبیر ممالا خلاف فیه باشه. و عرض کردیم از اموری که به ما رسیده که روی اجماع در روایات اهل بیت حساب بشه همین چیزی بود که اخیراً ما به مناسبت تعارض خوندیم. تا اونجایی که با میدونیم تقریباً اولینش همین از موسی بن جعفر سلام الله علیه که جمعی امور دین اینطوری سیکشم داشت و یه نامه ایست که نسبت داده شده که موسی بن جعفر برای هارون نوشتن و از او بیشتر مهمتر نامه ایست که حضرت هادی به جوابات اهل اهواز نوشتن که در کتاب تحف العقول آمده، جای دیگه هم آمده، من جمله در تحف العقول آمده و خیلی هم متنش مختلفه، یعنی یک صفحه خورده ایشان با هم اختلاف دارن که جای بحثش نیست. حالا این یک سنخ اجماعات ما در روایاته که خودش عالم خاص خودشه. یه اجماعاتی رو که ما در فقه رسمن بیشتر داریم در فقه اهل بغداده به خلاف فقه اهل کوفه و علی رأس مثل مرحوم سید مرتضی است که ایشان مثلا شما انتصار نگاه میکنید دلیل ها الاجماع، الاجماع همش الاجماع میگه، اصلا به روایت تمسک میکنه که اون اجماع معتمد بر روایت هم هست، ایشون تمسک به اجماع میکنه. این یک معنای اجماعه و شبیه این معنا هم در کلام شیخ در خلاف آمده که تقریبا میشه گفت اجماع رو در مقابل اهل سنت حساب کرده، اجماع شیعه در مقابل اهل سنت. این دوتا این اجماعاتی است، لکن عرض کردیم کرارن مرارن خیلی اجماعات سید مرتضی یا اجماعات خلاف تأثیر گذار نبود. اونی که الان در فقه ما خیلی تأثیر گذاره اشتباه نشه، اجماعاتی است که علامه آورده، علامه زیاد اجماع داره، هم مشهور داره لنا انه مشهوران، هم اجماع. این هنوز در فقه ما تأثیر گذاره از قرن هشتم و توضیحاتش داریم که علامه خیلی تأثیر نکرد چون آقا علی به حجت خبر نبودن، خیلی ندریس اینا و بعد از چون گفت اینا دقیق نبودن، خبرهاشون اطلاعاتشون کامل نبود الی آخری. من خیلی دارم اجمالا تاریخ اجماع رو در میان شیعه براتون نقل میکنم که هر جا دعوای اجماع دیدین این اینطور نیست که یک جور باشه و دارای یک ارزش باشه، دارای ارزش‌های مختلفی است. این در تاریخ شیعه عرض کردم. بعد از علامه رحمه الله رو این دعاوی اجماع چرا یه مقداری توقف کردن، قبول کردن و تقریبا میشه گفت بعد از علامه تقریبا باز کسی که شروع کرده تو این اجماعات مناقشه کردن توی اخبار هم که تا اون وقت میومدن یا صحیح بوده به نظرشون یا قابل قبول بوده تو اونها شروع کرده اشکال کردن، مقدس اردبیلی است رحمت الله علیه، ایشون در این مجموعه الفاضل همون زلزل بیان در آیات احکام الآیات، البته بیشترش در همین مجموعه الفاضل و انصافا هم باب باب خاصی رو باز کردن، خیلی تاثیرگذار بوده. اما خب بعد از ایشان غالبا باز به همون راه علامه رفتن، یعنی بیشتر باز رفتن رو همون تصحیح همون خبر و همون بحث‌های اجماع، مخصوصا در کتابی مثل جواهر که خیلی به اصطلاح تو این جهت رو کلمات علامه کار کرده و خیلی هم تأثیر در حوزه ما تا حالا هم داره انصافا و خیلی هم زحمت کشیده انصافا بین بین الله، بسیار کتاب نافعی است، کتاب جواهر خیلی زحمت کشیده و خیلی قابل استفاده است رضوان الله تعالی علیه. و لذا ایشون میفهمه لعله لذا قال، لعله چون لذا یعنی چون دلیل روشنی رو این عنوان نیست. راسته خب این اشکال که حالا ما که در قرن 15 هم هستیم خیلی راحت این قضایا رو میتونیم تحلیل بکنیم، آیان مثل ساجاد بیشتر جنبه های تعبد و اینها بوده، ما نه خیلی راحت الان برای شما یه دوره تاریخ اجماع رو دیگه تقریبا بعد از مقدس بین اخذارت ده یه چیز واضحی که بخوام بگم یه خط فکری. البته خود مقدس اردبیلی خیلی تأثیرگذار اونطور در متأخری نبوده، بیشتر آثار علامه رو انسان بهتر احساس میکنه. قال المقدس الاردبیلی بعد ان اشکل ما ذکره من تعاریف المثلی، از کلم اشکل مشکل است دوشن نیست اصطلاحش، ما حاصل او من ان تحقیقه و مشکلون جدن. درسته این مطلب ایشان وارده، یعنی ایشان شروع کرد به غربالگری فکر، یعنی یه میراث مثلا 700 ساله رو شروع کرد دو مرتبه بررسی کردن و حتی از زمان شیخ ایشون اواخر قرن دهم هستن، از زمان شیخ تا زمان ایشان فرض کنیم مثلا 5 قرنه، اما خب انصافا خیلی شروع کردن مطالب رو، لکن نه به این لغتی که من عرض میکنم، نه با این تحلیلی که عرض شد، و انصافا اینها قابل تحلیل علمی هست. و لزومی که از مطالبی رو که ما همیشه عرض میکنیم، اگر این مناقشات اون سیر تاریخیش پیدا بکنه، اون نکته رو که من عرض کردم که مثلا فهرست روح میراث‌های ماست به خلاف رجال که تاریخه، این به روح فقه نزدیک‌تره. یعنی فقه رو مثل یک جریان حس میکنه که از کجا شروع شد، چطور شد، به کجا رسید. مثلا در زمان ما چه عوام، مثلا ممکن است خود ما در نهایت یه جور دیگری وارد این بحث مثلی و قیمی بشیم، حالا انشاءالله عرض میکنم. لکن این تابع این است که این روح زمان رو در به اصطلاح در مسئله حس بشه. ایشون بگه تحقیق و مشکلون جدا، چون راسته. خب البته اخباری ها اگر اشکال میکنن میگن چون تو روایت نیامده، اونا راحت چون حالا کلمه قیمت و مثل تو روایت آمده، اما این که مثلی این است و قیمی این است، این کان مثلی هم و مثل و این کان، این دیگه کار مشکلیه. و هو مبنا احکام کثیره، و راست هم میگه. حالا احکام کثیره شاید مرادش ابواب مختلف، راست، توی باب عقد فاسد هست، تو باب فضولی هست، تو باب قصف هست، تو باب قرض هست، تو باب دین هست، تو باب لغت هست. انصافا مبنا احکام کثیره مراد ایشان این مشکل در جاهای فراوانی آمده. منم عرض کردم یه روزی، عرض کردم روز پیروزان، والذی تقتضیه القواعد انه لفظ علیه احکام بالاجماع والکتاب والسنه. البته این اجماع ایشان عرض کردیم خیلی اجماع نیست، این اجماع بیشتر منشأ شیخ است و بعد علامه ادعا کرده. وقتی میگه منشأ شیخ است و علامه ادعا کرده، یعنی قومی ها خارجن. وقتی اینطور گفتیم شیخ، یعنی بدون این که قوم خارجه دیگه، قوم تو این حساب نبوده. و اگر اجماع مراد همه فقهای شیعه باشه، خب مشکل میشه دیگه. وقتی قومی ها خارج شدن، یعنی از قرن دوم که اواخر قرن دوم، اوائل قرن سوم تا قرن چهار پنجم تا سال 400، انصافا قوم مکتب قوی است برای خودش. در این مکتب این اصطلاح وجود نداره. پس دعوای اجماع با همون اصطلاحی که من عرض کردم از علام به بعد. ولیس له تفسیر فی الشرع و ما ذکر، این مراد ایشون از ما ذکر هم که گفتن مثلی ما تساوا اجزاء و قیمت و اجزاء مذهب، مجرد و اصطلاح فیمکن ان یحال الی العرف، امر رو به عرف واگذار بکنیم. و هو کل ما یقال ان لهذا مثلا عرفا یؤخذ به، فان تعذر او لم یکن اصلا فالقیمه. یعنی ایشون به نحو طولی گرفته، اونایی که آیین گرفتن تقسیمی گرفته، یعنی گفتن یا مثلی یا قیمی. ایشون نه، میگه اصولا مثلی. خوب دقت کنید، اصولا هر چیزی که طرف کردی مثل، حالا یا مثل نداره یا مثل نمیرسیم به مثل، اون وقت قیمت. از اول نمیگیم یا مثل یا قیمت.
رضایت هم شرط
نداره، رضایت هم شرط نمیدونه، تأخیر هم شرط نمیدونیم، رجوع به دادگاه هم نمیدونیم. چون این رجوع به دادگاه چون آیین ندارن، این در کتاب سنوری آمده که مثلا بذاریم به امر عرفی اختلاف بریم به دادگاه. چون من عرض میکنم ما یه مطلبی رو که میخوایم بگیم، یه عده از ارتکازات رو هم، حالا میخواستیم بعد بگیم، حالا این چه میگیم، یه عده از ارتکازات رو هم همراهش باید داشته باشیم. مثلا بگیم چنین مسئله رو جوری بشه که رجوع به دادگاه نشه، اصطلاحا موضوع میگن جرم‌زدایی، کاری بشه که کمتر رجوع به دادگاه بشه، اصلا زمینه‌های رجوع به دادگاه رو برداریم. دقت کردین؟ اگر بنا بشه زمینه‌ها رو برداریم، پس باید قانون معین بکنه مثل چیه، قیمی چیه. و الا اگر گفت دست عرف، این غالبا به دادگاه منجر میشه. دقت کنید، یعنی در یک مطلب علمی گاهی چند تا ارتکاز هست، اون ارتکاز ها رو ما هدفمون شرح اون ارتکاز هاست. یکی از نکاتی در این ارتکازات اصلا زمینه ی اختلاف به وجوب دادگاه نشه. اگر بنا بشه نشه، باید بگید این مثلی این قیمی، باید معینش بکنه. و الا اگر یو حال ال عرف و اختلاف شد، عادتا حل اختلاف با دادگاهه. و هو کل ما یقال ان لهذا مثلا عرفا یؤخذ به، فان تعذر او لم یکن اصلا فالقیمتو، بل ینبغی. ایشون میگه که رو این حساب به این حرفایی که آیون گفتن قیمت و اجزاء کافی نیست، ملاحظتون مثل المطلف، اون که تلف شده مثل اون، مثلا آقایشون هم تو مثالش این فلا یوزی مطلق الهنته عن صنف الخاص المطلف، مثلا الان میدونی شما در بازار هم جو هم گندم هست، هم آبی هست هم دیمی. دیمی ها چون کمتر آب میخورن به حساب باریکترن، آبی های کمی زخیمتر و به حساب پرگوشترن. حالا اگر تلف کرده گندم آبی رو، گندم آبی باید داده نه گندم دیمی، ولو هر دو اسمش عنوان گندمه. مراد رو داره باها، همین اختلاف همیشون دیگه. دیگه این که شما بگین گندم بده، شما گندم رو این آیون مثلی نوشتن، حالا 100 کیلو از گندم آبی یک نفر رو تلف کرده، این 100 کیلو گندم دیمی بده، دیگه هر دو جفتشون به تعویضشون جفتشون هر دو عنوان گندمه. مرحوم آقای اردبیلی میخواد بگه نه آقا، بناس به این که در عرف گندم آبی یک خصلت داره، گندم دیمی یکی داره، و عرض کردم اصطلاح صنف و نوع در این اصطلاحاتی که هست مراد دائره اوسع و ازیق، نه اصطلاحی که در مثلا نوع در منطق داریم، اشتباهه. جنس یک چیزی که دائره وسیع داره بهش میگن جنس، دائرهش مقدار کم تنگتر میشه میگن نوع، تنگتر میشه میگن صنف. اصطلاح صنف یه اصطلاح عرفی است، نه اصطلاحی است که در منطق به کار برده شده. دقت کردین؟ ایشون میگه فلا یجزی مطلق الهنته عن صنف الخاص المطلق. حالا ایشون مثال نزده، مثالش هم من عرض کردم، گندم آبی رو تلف کرده باید گندم آبی بده، مجرد این که اسمش گندمه این کفایت نمیکنه، نمیشه گندم دیمی رو. برنج هم همینطوری، حالا برنج که خیلی اختلاف هست، حالا برنج شمال هم درجات مختلف و تارم داریم، سابقا دونسیا و داریم و هست تو بازار، یادن انواع برنج هست، اگر برنج تارم تلف کرده نمیشه فرض کنیم بجاش برنج فرض کنیم هندی یا پاکستانی یا مثلا جای دیگه بده، باید همون برنج گندم باشه، تایلندی بخوره همون برنج رو به اصطلاح. بله، ولو اسم هر دو برنجه، و حقا با ایشانه، انصافا مطلبی رو که ایشان گفته درسته، اما نکته یک نکته رو باید پیدا بکنیم که بتونیم مشکل رو به یک نحوی حل بکنه. بلا فرق طبعا دیگه در اونجا میام، بلا فرق بین ها و بین صوب، صوب همینطوره پارچه، البته در اون زمان چون پارچه ها دستی بود واقعا این شبهه هست که اون پارچه ها قیمی باشه، زمان ما خب میبافن دیگه ماشاءالله. ول ول فرس و غیره ما، ایشون میگه اداکان لهما امثالون عرفیه، مثل عرفی داشته باشه. صاحب جواهر میگه این خب مخالف اجماع، فرس و همه قیمه حساب کردن، درسته ممکنه یک اسبی مثل شبیه اسب دیگه باشه، هیکلش، قدش، قامتش، شکلش، سنش، عمرش، مثلا حتی دویدنش وقتی به دوان دوتا مثل هم بدون، اما انصافا قیمت هاشون فرق بکنی نه واقع نیست
اونجا تو منافع بود قیمت و بقل نا.
بله قیمت و بقل اونجا هم تو میشه بود
کجایش اجماع کردیم، اجماع از کجا آمده که
کی آقا
قیمی باشه فرس مثلا
اونجا هم قیمی رو فرموده
معید منافعش بود،
قیمتش رو گفت نگفت خودش مثلش. قلتو صاحبه که جواهر اشکال میکنه، من البته همه جواهر برنس بخونم یه مقداری که مربوط به نحنفی، و بعد میخوام اون تفکر، اون ریشه تفکر مرحوم صاحب جواهر رو براتون شرح بدم. لکن نزاله که کله، حالا اگه لکن نبخونیم، لکن اگه مخففم بخونیم، زاله که کله کماترا مخالفون للاجماع به قسمه، یعنی ایشون مثل فرس رو مثلی قرار داد که مثل عرفیش کفایت میکنه با این که اجماعی است که قیمیه. بل بله ما خب عرض کردم مرحوم مقدس اردبیلی این قربال فکر، این فکر رو آزاد آورد، اما خیلی بعدها روی حرفای ایشان کار نشد انصافا. بل بله ما خب که ضروری فقه بین العامه و الخاصه، وقت ایشان مرحوم صاحب جواهر در اینجا باز همون روایت قیمت رو میاره، فیوم که انیقال به ملاحظت داله که ملاحظت امر بالقیمه فی الحیوانات، مراد از حیوانات قیمت بقله و المنافع و سفره، اینا رو خوندیم، الملتقط فی الطریق و مفرد فی الامر بالقیمه و لهو امثال عرفیه، با این که مثل انه لا یراد المثل العرفی بل هو شیء فوق داله، بل و فوق داله و هوه. حالا تقریبا مرحوم صاحب جواهر یک ضابطه ای رو میخوان بهش برسن. البته ایشون دیگه چند صفحه راجع به این صحبت میکنه، اخذارت میکنن دیگه، من تمام میدار نمیخوام، چون بعد میخوام یه نتیجه نهایی بگیریم. حرف بدی نیست حرف ایشون. و هو المماثلتو فی غالب ما له مدخلیتون فی مالیت شی. بیاد ایشون میگه بیا معیار رو مالیت قرار بدیم. اگر اون چی که معیار و تأثیر در مالیت داره مثلش جای دیگه هست، این مثلیه. اگر نیست، این قیمیه. حالا بنده حساب تقسیم مقدار ولذا ایشون میگه لن مماثل من کل وجه و هو المماثلت و لن مماثلت من کل وجهن المتعذرت و المتعذر صفت مماثلت لل مماثلت من کل وجهن المتعذرت و ولا مطلق المثل العرفی الذي یطلق مع وجود جهت شبه فی الجمله. مثل گندم، فرض کن دیمی با آبی رو هر دو گندم میگن، برنج تارم با برنج فرض کنین سیلانی رو هر دو، مثلا برنج هندی رو هر دو رو برنج میگن. و هادا لا یکون الا فی الاشیاء المتساویه المتقاربه فی الصفات و المنافع و المعلوم ظاهرها و باطنها، ولذا کان الحیوان قیمیا به اعتبار انه به ان وجد له مثل عرفن ولکن لا یعلم لم یعلم باطنه المختلف و اشد اختلافه و کذا الصبح و بلبل ارض زمین. حالا یه زمینی هست 1000 متر، 10 قطعه 100 متریش میکنن، خب قطعا این قطعات با هم مثل هم نیستن، یکیش نزدیکتر به خیابون، یکیش دورتره، یکی با آب نزدیکتره، یکی دورتره، یکی شمالی، یکی جنوبی، فرق میکنه دیگه، یک نواخت نیست، تقسیم بندیش هم یک نواخت نیست. اینا رو باید حساب قیمه کرد. حالا این مطلبی رو که مرحوم، من دیگه مختصر بکنم دیگه به این مقدار، متضرر نه، ببینید معیار بحث این نیست، این ما باید به یک معیار فی نفسه حساب بکنیم، با یه مشتری بزنیم که یه معیار نوعی بگیریم. اون وقت اینطور، ایشون اینطور، حالا اگر ما حرف صاحب جواهر رو بله اینطور معنا بکنیم، ببینید اگر اون چیزی که معیار مالیته، اگر ایشون این حرف رو، حالا بخواهم حرف صاحب جواهر رو یک کمی سراتر به هم بدیم، اون چیزی که معیار مالیته اگر قائمه به شخصه، این بشه قیمی، اگر قائمه به شخصی است بشه مثلی. دقت کنید، یعنی اون چه که ما داریم به اصطلاح در حقیقت اون معیار سر مالیتشه، ارزش مالی که داره، یا به قول آقایون ارزش تبادلی، چون یه اصطلاحی دارن که یک ارزش رو ارزش استعمالی میگن، ارزش ارزش مبادله ای. همین کتاب اول کارل مارکس از کاپیتال، از اینجا شروع میکنه مبنای اقتصادی خودش، یه ارزش استعمالی داره، یه ارزش مبادله ای داره، تبادلی داره. این مبادله ای یعنی ما بیایم بگیم مالیت شی به لحاظ ارزشی که داره، ارزشی که پیدا میکنه، اگر ارزشش قائم به این شخص شد، این بشه مسقیمی، اگر ارزشش قائم به این شخص مطلق نشد، بشه مثل معیار رو اینجوری بگیریم. وقتی انشالله، حالا چون نگاه ما نمیخواستیم بگیم، چون یه معیار هم در کتاب سنهوری آمده، در سنهوری اصولا نقود رو خارج کرده، پول رو خارج کرده، از مسئله مثلی و قیمی خارج کرده. خب اینم حالا میگم، من وقتش هم نشده، ما کمی زودتر شرح میگم، حالا اشکال داره این، دقت کنید چی میشه. وقت این در حقیقت از کنم سنهوری که ربطی ما نداره، با عالم آخوندی ما نداره، این بیان بگیم که این نکته است که اصولا در جامعه بشری دوام داره. یعنی این که میگیم مثلی و قیمی درسته در فقه، در معاصر هم قبول میکنه، لکن این به هر حال گذشته زمان، تمدنها، فرهنگها باز این میان تأثیر گذارن. اگر این مسئله رو که ایشون به عنوان پول مطرح میکنه اون رو هم بکشیم در اینجا، در مثل، چون درهم و دینار رو در سابق مثلی حساب کردن، لکن پول الان چون پول اعتباریه، ایشون از دایره مثلی و قیمی خارجش حساب کرده. و اگر این مطلب حالا من نمیخواستم فعلا بگیم، اگر این مطلب درست باشه، ما بیایم یه ضابطه بدیم، خلاصه ضابطه، اون چه که مال است صرفا که اسمش پول باشه، اون از دایره مثلی و قیمی خارج هستن، اون اصلا خودش مستقل. پول عرفی، مثلا صحبت مثل عرف قیمت درش مطرح نیست، که خودش ماله. اونی که مالیت داره، اون مالیت اگر قائمه به این شخص مطلقه، این اسمش قیمیه. اون مالیت قائمه به شخص مطلق نیست، اسمش مثلیه. وقتی ما میتونیم یک ضابطه روشنتری، یعنی در حقیقت یک تقسیم، چون تا حالا فقهای ما چرا تقسیم سنایی مطرح کردن؟ روشن شد؟ چون نقدین رو مثلی گرفتن. چی آقا؟ چون پول اختلاف داره، پول پول دیگه رو فهم نمیکنه در هر کشوری مال خودش. البته خوب دقت بکنید، ممکن است بعد از این مثلا در زمان ما یا حالا بعد از ما ارز دیجیتال هم جا بیفته، ممکن است ما در این مطالب تجدید نظر هم بشه، لکن این مطلب رو ما بیایم در باب طرف، مثلا اگه 100 یک دونه 1000 تومانی کسی ستون، خب 1000 تومانی بده، این اصلا از دایره مثلی و قیمی خارج بکنه.
بعد
از چند سال مثلا تورم به ارزشش بحث میشه، بالاخره ارزشش قیمیه یا مثلیه؟ اگر تورم ملاحظه کنه، ببینید اون بحث تورم رو اینا میان اینجوری حساب میکنن، اگر خود پشتوانه پول یه نسبت معینی گذاشته، با اون مثلا تو ایران متعارفش 12%، لذا مثلا میگن پارسال شما یه دونه 1000 تومانی، امسال یه 1000 تومانی به اضافه 12%، 120 تومن اضافه کن. نه قیمی نمیشه. چون پول اعتباریه. اون اعتبار رو نگاه میکنه. اون اعتبار رو نگاه میکنه. پس البته بنای اصحاب ما فعلا، یعنی مشهورتر شاید باشه نمیتونم بنا بگم، اصلا در اونجا میگن به همون 1000 تومن، چون روایت داره که از امام صاحب روزی به درهم، همون وقتی که میگه حالا درهم کم و زیاد شده، نه همون درهم اولیه. لذا مثلا آقای خویی هم به همین روایت اعتماد میکنه، این که ایشون میگه به پول قبل
اصلا دور خارج شده.
بله، حالا اون درهم و دینار به هر حال قیاسش با پول زمان ما خیلی مشکله. به هر حال وارد اون بحث نشیم، دقت بکنیم. بنابراین اگر 1000 تومانی کسی رو تلف کرد و شرایط اعتباری پول برقرار بود، این دیگه نه مثلی درش مطرح نه قیمی. اگر مالی
زمانش چی اسمش مثلا؟
پول دیگه هستن، زمان نداره، خود پول هست دیگه، یعنی زامن به این معنا خود پوله، چون معیار مالیته. اون وقت اگر اون چی که منشأ مالیت، خوب دقت کنین، منشأ مالیت گندم فرض کنین در یک جد، اما این منشأ مالیت گندم که گندم ماله، هم ارزش استعمالی داره، هم ارزش مبادله‌ای داره، تبادلی داره، این منشأ مالیت به خصوص این گندم نیست که من داشتم، تو گندم دیگه هم هست، این میشه مثلی. پس این حرف صاحب جواد، اگر حرف صاحب جواد، چونشون بعدم خواهد آمد این مطلب هی میگه تکرار میکنه، من دیگه عرض کردم همه حرفیشو من یه مقدار خوندم تا روشن بشه. اگر اعتبار رو ما اینجوری بگیریم،
قائم به شخصی هم،
یعنی این فرد مطلق، این مالیتش مال همین فرده،
مثل
آثار هنری، این قیمه
میشه.
شخص هم مراد مطلق، یعنی این چیزی که تلف شده.
خب باشه، این در حد قیام به شخص، در حد بحث فلسفیش نیست که. لذا اگر
نه بحث عرفی بودی
داشت اینو بسازن، الان وجود نداره. شما بگردی همه اشیاء عالم
حالا اون یه بحث دیگریست، اون که تصادم خود سنوری هم عقیدش اینه که مثل اگر طرف قبول کرد، گفت من صبر می‌کنم تا مثلش بسازم، میتونه صبر کنه، او قبول نمی‌کنه این نظری. شبیه اینم عرض کردم تو جواهر خوندم دیروز، یعنی دیروز پیروز دیگه، نه ما می‌خوایم از رضایت خارجش کنیم، چون اگر خیلی درست بکنیم که قانون بشه، دقت کردیم، نه اختلاف درست بشه بین مشتری و بایه به دادگاه بکشه، نه بین مشتری و بایه اختلاف بشه، این میگه من اینه میخوام، ولذا صاحب جواهر همینه گفت، گفت مراد از مثلی این است که اگر مثل داشت، اون قاصد بیاد مثل میده، طرف گفت آقا مثل نمیخوام، برو قیمتش بده، میگه نه، الزام بکنه به مثل. این اصلا صاحب جواهر نکته ای داشت که این مطلب، ولی مراد این است، اینجور معنای این معنا رو گرفت. خوب دقت کنید تصویر اصل مسئله، خود اصل قصه روشن بشه که بحث ما اینه. یکی هم این که میگم سنوری نمیشه به دادگاه، به دادگاه هم نکشیم، یعنی ریشه خلاف رو حل بکنه فر، خوب دقت کنید هدف چیه. حالا من یواش یواش میگم بعد نتیجه نهایی رو عرض میکنم، کیفیت حل قصه رو چه کار باید بکنیم. این مطلب رو بگذاریم به اختلاف طرفین، یا به قول ایشون مقدس اردبیلی هم در حقیقت مشکل رو دیده، راست هم هست. سنهوری خودش میگه مثل، اگر مثل نداشت میتونه صبر بکنه تا مثلش پیدا بشه. شبیه مطلبی که شما میخوادم قیمت بگیره، دقت کنید اینجوری، اینم یه طرح. در کتاب شرایع مرحوم صاحب شرایع داره که مثل فئن تعذره زمن قیمته، نداره صبر دیگه توش نداره. لذا صاحب جوان خوندم عبارت با دوار صفحه 94 همین جلد 37، ایشون بعد از این که حرف صاحب شرایع میاره میفرماید لکن قد یناقش ان لم یکن اجماعا، اگر مطلب اجماعی باشه بله، یناقش به ان ذالکه لا یختزی وجوب القبول علی المالک، مراد از قبول قبول قیمت علی المالک لو دفع القاصد، فان له تاخیر الی حال تمکن من المثل. مالک ممکنه بگه همین حرف سنهوری هم داره، خیلی عجیبه. حالا سنهوری فقه ما رو نگاه نکرده که بگیم مثل اگر مالک قبول کرد صبر بکنه اینا همه لزام صاحب جوان میگه این لم یکن اجماع، لکن خب اجماع هست دیگه انصافا، ایشون میگه این لم یکن اجماع و الا در مسئله اجماع. و عرض کردیم نکات فنی دیگری هم داره غیر از اجماع، ایشون مانع در راه خودش رو اجماع دیده، و الا عرض کردیم طرحهای دیگه هم میشه مطرح کرد. البته ایشون هم داره مسئله این که بله ایشون داره ها دا قدید هر من بعض عبارات تذکر ولی ازا عدم وجوب القبول این له تأخیر لا وجدان المثل فیطلب المطالبه و هینه ازن یرتفع الاشکال. من چون نه ایزاه مراجعه کردم و نه تذکره و در این چاپی هم که ما داریم عبارات این دوتا نیارده، فکر نمی کنم ولی برحال باید نگاه کنم که عبارات ایشان مشعر به این مطلب هست یا نه. خب یواشاش داریم به این مطلب میرسیم. حالا این چون یک قسمت بحثه فعلا این طرح اجمالی، وقتی ایشان یکی دو جا در مطالب آیندهش هم متعرض میشن، وقتی ایشان این مطلب چون ما تمام نکردیم بعد انشالله باید چون ها داریم فعلا پخش میکنیم مطلب رو، بعد باید دستبندی کنیم جمع کنیم. بعد ایشان تعریف مثلی رو از کتاب از کتاب شرایع نقل میکنه، مایت حساب و قیمت و اجزائهی و زاد بعض هم از تبصیل بلهنتت و شعیر این کی. بعد ایشون میفهم و لعل المراد تساوی قیمت اجزاء صنف من النوع من، شاید مراد این باشه اجزاء همون صنف، مثلا گندم آبی با گندم آبی، گندم مثلا دیم با گندم دیم، حتی خب مناطق هم فرق میکنه، بعضی مناطق گندم دیمش خیلی شاید از آبی هم بهتر باشه، اون مراد اینه، مراد اجزاء. آی خویی گرفتم مراد افراده که اون خیلی خلاف ظاهر، اون من تفسیر ایشان خیلی خلاف ظاهر، بله علی اشخاص من صنف، بلکه اشخاص، اگر اشخاص شد دیگه خیلی مشکله، تبدیل به قیمی میشه. به نظر من اگر رفت به شخص یعنی مالیتش قوام به شخص پیدا کرد، این دیگه جزء قیمی میشه. اگر ما این راه رو قبول بکنیم انصافا خیلی از این مشکلات دیگه، حالا یک مقدار مشکلات رو بخونیم تا بعد آخر کلام هم بله بعد وارد بله بعد باز مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان، البته ایشون مجمع البرهان نوشته، اسم کتاب مجمع الفائده و البرهانه و انصافا هم کتاب لطیفی، یعنی انصافا به لحاظ روشنفکری و به لحاظ مثلا مناقشه کردن، باب مناقشه رو باز کردن در اجماع، در خبر، این خبر صحیح هست صحیح نیست، راویش کیه راوی مشت، این کارها رو که ایشون انجام داده تقریبا تا اونجایی که من خبر دارم قبل از ایشان ندیدیم ما. به انه ان اريد التساوي بالكليه فظاهر عدم صدقه على شيء من المعرف، مراد ایشون از معرف مثلی، تعریف مثلی، اذ ما من شيء الا واجزاؤه مختلفه في القيمه في الجمله مثل الهنته والشعير وجميع ما قيل انه مثلي فان قفيزا دي اوزان قديمه من هنتتين يساوي 10 و آخر یساوی 20. ایشون یه مثال نزده، همون گندم آبی و گندم دیمی بله. و این اورید تساوی فی الجمله فهو فی القیمه ایزن موجودون مثل الارض و صوب و نحوه هما و این اورید مقدارن خاصن فهو حوالتون علا مجهول. دقت کردیم، باز ایشون مناقشه داره در این. بله، ایشان صاحب جواهر حرفش رو تکرار میکنه. عرض کردم چند بار ایشان حرفش رو تکرار میکنه، ما حرف ایشان یک کمی سر و سامان بهش دادیم، یک کمی روشنترش کردیم که به ذهن ما میاد شاید روشنتر باشه در تعریف. قد عرفت ان المراد، تعبیر مرحوم صاحب جواهر، قد عرفت ان المراد المساواتو فی قالب ماله مدخلیتون فی المالیه. به نظر من تعبیر زیباییه، یعنی خیلی اگر این رو با همونی که من اضافه کردم تکمیل بکنیم، فکر میکنم خیلی از شبهات خود به خود حل بشه. مالیتش نگاه بکنیم، اگر قائمه به شخص قیمی میشه، قائمه به شخص نیست، در اشخاص دیگر هم موجوده مثلی میشه. این هم این حوالاتی که ایشون فهمون حوالتون الان مجهول، احالتون الان مجهول هم نیست و امرم هست، در این حال عرفی هم هست دیگه، فلسفی و سنف و نوع اینها هم نمیخواد بگیم، یه عنوان عرفی واضحی هم هست. این ابهام هایم که اینا ببینید اول گفتن بعد ابهام درست شد، توی این ابهام زیاد بحث شد. حالا من یکی شخوندم،
اسباب مالیت منظور شما هست؟
اونی که تأثیر در مالیت، یک کیلو گندم به خاطر چیه؟ این اون عین مالیت توی یک کیلو گندم دیگه موجوده، این میشه مثلی. اون ارزش، چون ارزش عرض کردیم که ارزش استعمالی است، مثلا گندم باشین آن درست کنین، یکی ارزش مبادله است، این ارزش استعمالی و مبادله. اصلا حرف کارل مارکس هم همینه، ایشون میخواد یه ارزش مبادله فقط تابع عمله، چون در اقتصاد سرمایه داری تابع سه چیزه، طبیعت و کار و سرمایه، اون میخواد بگه طبیعت کار، از این جو وارد اقتصاد مارکسیستی میشه. اصلا اون مبادله، ارزش به اصطلاح مبادله‌ای رو تابع ارزش استعمالی، یه ارزش استعمالی داره یه ارزش مبادله‌ای داره. این ارزش مبادله‌ای مالیتش که در هر دو، یعنی یک کیلو گندم در مقابل 100 تومان میدی، این مبادله است. با گندم غذا میخوریم، ارزش استعمالی. پس یه ارزش استعمالی داره، یه ارزش مبادله ای داره. اینی که تأثیر در مالیت داره، گندم رو مال میکنه، این ارزشه. ما بیایم این ارزش اگر قائمه به شخص شد بشه قیمی، اگر در شخص دیگه پیدا شد بشه مثلی. هم عرفی شد، هم احاله به مشهور نیست، هم ضابطه قشنگی. لذا ایشون میگه و تفاوت افراد، این تعبیر ایشان رو من از تعبیر خود ایشان گرفتیم، این ضابطه رو خود ما درست کردیم و با اضافه کلامی که در نقود در به اصطلاح پول فعلا موجوده عرض کردم. حالا این خود پولم چی؟ پولی که الان پیش شما متعارفه در پول، حالا اون ارز دیجیتال نباشه کنار، مطالبی که بعد میخواد پیدا بشه باشه کنار، در اونها هم نه مثلیست نه قیمی، چون خود ماله. پس اگر خود ماله نه قیمیست نه مثلی، اگر مالیته، مالیت قائم به شخص قیمیه، قائم به شخص توشه مثلی. این دیگه فکر میکنم خیلی تعریف قشنگ احالی و مجهول هم نیست، هیچ مشکل هم داره، عرفی هم شد، یعنی مطلب را هم از عرف خارج نشدیم و مجموعه روایاتی را که داریم میتونیم با همین مسئله و عرفی درست بکنیم. بله، بعد ایشون میفرماید، البته ایشون داره ولا یکفی الاتحاد و فی اسم نو، که اتحاد کافی نیست، المنافی لقاعد لازر و لازرا، احتیاج به قاعده لازرت نداریم، احتیاجی به قواعد اینا نداریم. بله، بعد ایشان مرحوم صاحب جواهر شروع میکنه بعضی از تعریفات مثلی رو از کتابهای دیگه میاره. مثلا تعریف مثلی در شهید اینطوره: المتساوی الاجزاء و المنفعه المتقارب الصفات. این متقارب الصفات اضافه کرده. بعد ایشون مقدار زیادی تعریف میاره، میخواستم بخونم، ظاهرا خیلی فایده نداشته باشه دیگه، آروم بعد خود رو مراجعه کنم تا فردا کلام رو تمام بکنیم، یعنی ادامه بدیم، تمام نمیشه. و سلام.